خارج اصول 2195.
بحث ما درباره فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود.
بحث کردیم ایشون بعد از چند اشکال اصلی به فرمایشات استادش محقق نائینی، نظر اصلی خودشون رو درباره مسئله واجب موسعی که مزاحم با واجب اهمی شده باشه و تحلیلی که محقق کرکی ارائه می‌فرمایند بیان می‌کنن. در بخش اول در واقع در نزاع بین محقق نائینی و محقق کرکی، ایشون حق رو به محقق کرکی داد و با اون توضیحاتی که گفتیم فرمایش محقق کرکی را ترجیح داد، نه تفصیل محقق نائینی را. اما در مورد اصل مسئله که اگر ما یه واجب موسعی مثل صلات داشتیم که با واجب اهمی مثل ازاله تزاحم پیدا کرد، خلاصه چه باید بگیم؟ آیا باید صلات واقع شده در خلاصه فضای مزاحمت را صحیح بدانیم از باب تحلیل محقق کرکی یا نه؟ در مورد کلیت مسئله ایشون نظرشون اجمالا اینه، میگن واقع مطلب اینه که در ما نحنفی ما نه کبرای تعارض را محقق میبینیم نه کبرای تزاحم را، که نه اصلا ما اشکالی نداریم که بخوایم حلش کنیم، چون اشکال یا باید از ناحیه کبرای تعارض باشه یا از ناحیه کبرای تزاحم باشه. و ایشون معتقدن که ما نحنفی یعنی صلات به عنوان واجب موسع که در مقابلش ازاله قرار میگیره، نه مصداق تعارض نه مصداق تزاحم، و ما مشکلی اصلا نداریم که بخوایم حلش کنیم. فرمایش ایشون چرا؟ ایشون میگن به جهت این که کبرای تعارض را آقایون اینطوری معنا میکنن که تعارض بین دو دلیل یعنی تنافی مدلول دو دلیل، حالا به حسب مقام دلالت و اثبات، که این تنافی یا تنافی به تعبیر ایشون به ذات یا تنافی بالعرض، تنافی به ذات هم یا علاوجه سلام علیکم تناقض یا علاوجه تضاد، ولی تنافی دو دلیل به حسب دلالتشون به اصطلاح. چطور؟ ایشون حالا دیگه شرح نمیدن اما مختصر توضیحی فرمایش ایشون رو بدیم. میگن این تعارض، تعارض یعنی تنافی دو دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات، حالا یا به ذات یا بالعرض، به ذاتش هم یا علا نحو تناقض یا علا نحو تضاد. ایشون میگن مثلا وقتی دو تا دلیل داشته باشیم، یه دلیلی دلالت کنه بر وجوب یه فعل، بگه کذا واجبون، دلیل دیگری دلالت کنه بر عدم وجوب این فعل، دلیل دیگری بگه کذا لیس به واجب، خب این تنافی دو تا دلیل به حسب مقام دلالت، چون مدلول دو دلیل یعنی وجوب این فعل و عدم وجوب این فعل با هم تناقض داره، و این تنافی تنافی به ذات که ما بالاخره میدونیم که نمیشه در بالاخره لوح محفوظ هم این فعل واجب باشه و هم این فعل واجب نباشه. یا اگر مثلا دلیلی دلالت کرد بر این که کذا واجبون، دلیل دیگری گفت کذا محرمون، کذا مستحبون، فرق نمی کن، چون در جای خودش ثابت شده که احکام شرعی با هم تضاد دارن، مدلول دلیل الف میگه وجوب، مدلول دلیل ب میگه حرمت، یا مدلول دلیل ب میگه استحباب. خب این یک تنافی به ذاته، اونم به حسب مقام دلالت و اثبات. مدلول دو تا دلیل با هم جمع نمیشن. حالا در جای خودش ایشون جاهای دیگه هم توضیح میدن که تضاد هم در واقع به تناقض برمیگرده، چون معنای مثلا محرمون یعنی لیسا به واجبن دیگه، ولی به دلالت التزامی. اگه گفتید مستحبون یعنی لیسا به واجبن. بالاخره دو تا دلیلن که به ذات وقتی نگاه به مدلولاشون میکنید اینا با هم جمع نمیشن، یا از باب تناقض یا از باب تضادی که نهایتا به تناقض برمیگرد. ایشون میفرمان گاهی وقتا دو تا دلیل به ذات اینطوری نیستن، ولی ما از خارج یه علمی داریم که یکی از این حرفا درسته. اگه دلیل دلالت کرد که ظهر جمعه نماز ظهر واجبه، دلیل دیگری دلالت کرد که ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، خب اینا به ذات نگاه به مدلول دو تا دلیل که میکنید با هم تنافی مدلول دو دلیل به حسب عالم اثبات و دلالت وجود نداره. چه اشکال داره ظهر جمعه هم نماز ظهر واجب باشه هم نماز جمعه واجب باشه؟ اما نما از خارج میدانیم که ظهر جمعه یه نماز بیشتر واجب نیست. اون علم خارجی ما سبب میشه که یک تنافی در مقام دلالت و اثبات بین این دو تا دلیل نه به ذات بلعرض به وجود بیاد، به خاطر اون اطلاع بیرونی ما. ولی بالاخره فرق نمیکنه، من بالاخره باید بگم این دو تا دلیل دارن همدیگه رو تکذیب میکنن تو عالم اثبات. این میگه حق با منه، اونم میگه حق با منه. حالا یا وجوب و عدم وجوب، یا وجوب و حرمت، یا دو تا وجوبی است که به واسطه اطلاع بیرونی ما یکیش درسته یکیش غلط. ایشون میگه تعارض. اما تضاهم نه، تضاهم در واقع یه نوع تنافی است که در وادی امتثال به وجود میاد، کاری به عالم دلالت و اثبات نداره. من وقتی نگاه میکنم که خلاصه انقاض مثلا طریق الف و انقاض طریق ب، اینا تو مقام امتثال با هم مزاحمن، من توان ندارم هم خلاصه زید رو نجات بدم هم عمرو رو نجات بدم. اینا دو تا تکلیفه که در وادی امتثال برا من جمع به اینها امکان نداره. وقتی قدرتم رو صرف انقاذ زید میکنم از انقاذ عمرو عاجزم، و بالعکس. خب وقتی که اینطور شد در مقام امتثال دو تا دلیل نمیتونن فعلیت پیدا بکنن، چون فعلیت هر دلیلی متوقف بر وجود قدرته، قدرت موضوع فعلیت دو تا دلیله، و من چون در وادی امتثال نمیتونم بین اینها جمع کنم و عاجزم، خلاصه یک نوع تضاهم در وادی امتثال برای من به وجود میاد. چون میگم بین در وادی امتثال مزاحمت ربطی به دلالت دو تا دلیل نداره. این وجوب انقاض زید، وجوب انقاض عمد، وجوب اداء دین با وجوب صلات، و حسب عالم دلالت تنافی بین این دو تا دلیل نیست. من تو مقام امتثال گرفتارم، یه اداء دین فوری پیش آمده، وجوب صلات رو هم دارم، نمیتونم جمع کنم. ولذا میفرمان تضاهم مال جایی است که من خلاصه در وادی امتثال قدرت بر جمع دو خلاصه تکلیف پیدا نمی کنم. اینطور ایشون میگن اگر این حیثیت ها رو کسی خوب متوجه باشه و دقت کنه که حیثیت تعارض و کبرای تعارض تکاذب و تنافی دلالتیه، حیثیت تزاحم عجز در امتثال و فقدان قدرتی است که برای فعلیت تکلیف ما به عنوان موضوع فعلیت تکلیف میدانیم، اگه خوب اینا رو متوجه باشه، حالا در جای خودش میگن لذا متوجه میشه بین تعارض و تزاحم جامعی وجود نداره. اینطوری نیست که یه دلیلی هم بتونه در تعارض وارد بشه هم بتونه در تزاحم وارد بشه، به خاطر این خصوصیتی که وادی در واقع جعل و انشاء و دلالت داره و خصوصیتی که در وادی فعلیت به واسطه مسئله قدرت پیش میاد. یکی مال عالم تعارضه، یکی مال عالم امتثال و تزاحم. میگن اگر اینا رو کسی متوجه باشه، حالا برگردیم ببینیم تو ما نحنفی باید چه بگیم. میفرماد خب حالا شما ما نحنفی رو بررسی بکنید. ما نحنفی یه عزل نجاسه عن المسجد دارم، یه سله دارم. حالا نگاه کنم ببینم تو ما نحنفی چه اتفاقی افتاده. به حسب مقام دلالت ربطی به هم نداره، تکاذبی نداره. وجوب ازاله نجاست از مسجد یه تکلیفه، وجوب صلات یه تکلیفه، دوتا تکلیفن، دوتا خلاصه موضوع هم دارن، هیچ ربطی هم به هم ندارن، تکاذبی هم تو عالم دلالت وجود نداره، نه به ذات نه بالعرض، نه به ذات این داره مدلول او رو رد میکنه، نه بالعرض من از خارج میدونم نمیشه یکیشون صادر شده باشه دیگری قطعا صادر نشده، یکی راست یکی دروغ، نه هیچ چنین چیزی نیست. بیام تو وادی امتثال، ایشون میگه در وادی امتثال وقتی وارد میشم باز میبینم متعلق این تکلیف وجود مسئله ای وجوب خورده به ازاله نجاسه، متعلق این تکلیف خورده به تحقق صلات، ایقاع صلات در این وقت محدد. این تکلیف مقدور منه؟ بله مقدور منه، من میتونم الان ازاله نجاست انجام بدم. این یکی تکلیف مقدور منه؟ بله مقدور منه، من میتونم صلات رو در این وقت محدد که موسعه محققش کنم، ایجاد کنم این طبیعی را در این وقت محدد. خب وقتی ایقاع صلات در این وقت محدد مقدوره، خب تکلیفش فعلی. وقتی تحقق ازاله و ایقاع یه چنین طبیعی برای من امکان پذیر، خب اینم فعلی تکلیف، هیچ مشکلی داره. لذا ایشون میفرماد وقتی ما دقت میکنیم میبینیم نه مسئله تزاحم اینجا سقرایی پیدا کرده، چون قدرت وجود داره و دو تا تکلیف فعلی داریم، نه مسئله تعارض اینجا موضوع پیدا کرده، چون تنافی در عالم دلالت و مدلول دو دلیل به حسب عالم اثبات مطرح نیست. ایشون میگه اصلا ما نمیفهمیم آقایون مشکلشون اینجا چیه، ما مشکلی نداریم اینجا. لذا بر اساس توضیحات محقق خویی اصلا اینجا خارج از کبرای تزاحمه، ما اصلشو اشکال داریم که یه کسی بیاد اینها را خلاصه مصداق کبرای تزاحم بدانه. این فرمایش ایشون. بعدم در پایان یه جمله ای دارن میفرمان که البته این تحلیل ما که مورد بحث ما خارج از کبرای تزاحمه منافاتی با فرمایش محقق کرکی نداره. اون ثمره‌ای که در فرمایش محقق کرکی بود اون درسته و جاریه و منافاتی نیست بین اون فرمایش محقق کرکی و این تحلیل ما. یعنی ولو مورد از کبرای تزاحم بیرونه و خارج از کبرای تزاحمه، اما فرمایش محقق کرکی که میگفت خلاصه صلات این فرد مزاحم را اگر مکلفی اتیان کرد اون صلات درسته، اون حرف کاملا حرف درستی است و سر جای خودش باقیه، با همون توضیحی که ایشون داد که تطبیق عنوان طبیعی بر این فرد قهریه، اجزا هم به حکم عقل و این فرد از جهت اشتمال بر منات کمبودی نداره. این تقریبا فرمایش محقق خویی نسبت به اصل مسئله، یعنی از اون طرف حفظ میکنه و حقی رو که تو اون نزاع به محقق کرکی داد و با استادش محقق نائینی درگیر شد، از این طرف هم میگه اصلا مشکلی وجود نداره، چون مشکل یا از ناحیه تعارض یا از ناحیه تزاحم هیچ کدوم اینجا سقرا پیدا نمیکنه. این فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مقابل فرمایش بزرگانی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه کفایه قرار داره. حالا ما فرمایش های طباطبایی رو هم عرض کنیم ببینیم، حالا میرسیم بررسی کنیم بین این دوتا. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه کفایه در ذیل دو تا عبارت آخوند، ما عبارت آخوند رو تو اول بحث خوندیم، دو تا پاورقی جدی و محکم داره. یک جا آخوند در این فضا که اگر کسی گفت تکلیف به طبیعی خورده، چون دیگه ما مفصل نگفتیم چون قبلا شرحشو داده بودیم، فرمایش محقق کرکی قوامش به اینه که مأمورون به ما طبیعیه و کاری به افراد و خصوصیات فردیه نداریم، ما یک تخییر به اصطلاح عقلی داریم بین افراد، همین بلا اونچه که مأمورون به ماست طبیعی صلات در این وقت محدد. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اونجا یه پاورقی دارن که بین تعبیرشون اینه، بین این دوتا مطلب نمیشه جمع کرد، یه تناقضی وجود داره که من بگم امر به صلات در وقت مزاحمت فعلیت ندارد، بعد بگم اگر کسی، خوب تعبیر آیه طباطبایی رو دقت کنید، امر به صلات در این محدوده مزاحمت با ازاله، فرض کردیم صلات دو ساعت وقتش، نیم ساعتش مزاحم با ازاله است، از این ور من بگم امر به صلات تو این نیم ساعت فعلی نیست چون امر به اهم فعلیت پیدا کرده، از این طرف بگم که در اتیان این فرد با قصد امر شما میتونید این فرد رو با قصد امر اتیان کنید. آیه طباطبایی میگه این حل هو الا تناقض، که کسی ای بر بگه این امر فعلی نیست در اون نیم ساعت مزاحمت، از اون طرف بگی چی؟ شما خلاصه میتونید قصد امر کنید. حالا توضیح بدین فرمایش های طباطبایی این قلته که هست های طباطبایی، خب اون که خدا آقای کرکی رضوان الله تعالی علیه توضیح داده، شما قصد امر متعلق به طبیعی رو میکنید، چه اشکال داره؟ تناقضی بین صدر و ذیل ای عبارت وجود نداره، میگید این نیم ساعت که مثلا 5 تا 6 تا فرد صلات قرار تحقق پیدا کنه، اینا به خاطر مزاحمت امر ندارن. او طرف میگید اگر شما اینا را با قصد امر متعلق به طبیعی اتیان کردید، خلاصه مجزیه، چون قصد امر طبیعی رو داشتید از یه طرف، انطباق هم عرض کردم قهریه، اجزا هم به حکم عقله، اینم که فقدانی از جهت اشتمال بر منات نداره. لذا علامه طباطبایی اینجا چه تناقضی هست؟ شما چرا اشکال میگیرید میگید اینا تناقض داره صد روزه این حرفا با هم؟ اگر کسی اینطوری به آقای طباطبایی اشکال کنه، ایشون جواب میدن، میگن شما ببین حواستو بده، یا از روز اول تصمیم بگیر که امر کاری به فرد نداره و نگو عقل میگه این امر متعلق به این فرد فعلیت نداره، اصلا اینه نگو، اهم اول بگو این فرده از اول امر نداشته لولا المزاحمه، تا آخرم امر نداره، امر رفته سر طبیعی محدد در این وقت از همه اول. نگو این فرده به حکم عقل امرش از فعلیت افتاده، تو امر طبیعی رو قصد کن، این فرده رو اتیان کن، درست میشه. اینطوری نمیشه. یا از اول این حرفو، یا اگر واقعا امری اومده سر فرد و این امر منتفی شده، تو چطور میخوای قصدش کنی؟ فرمایش های طباطبایی این. یه جا دیگه هم ایشون بیان فرمودن، گفتن اگر کسی آخه اینطوری فرمود که این تحلیل محقق کرکی را میشه بر مبنای کسانی که متعلق تکلیف را فرد میدونن هم بیان کنیم، اما علا خفائن. بعد هم یه فتح عملی داشتن، خوندیم عبارت آخوند رو در کفایه. آیت طباطبایی میفرماد اونجا خب بدتره مسئله. چرا؟ چون سر طبیعی که بیای، اشکال ما همین اشکالیست که عرض کردم که یه طرف شما میگید این امر به حکم عقل در این محدوده مزاحمت منتفیه، از اون طرف هم میگید برو قصدش کن. سر فرد که بیایم، آیت طباطبایی فرمودن که این مثل اینه که من بگم این فرده امر نداره، تو امرش قصد کن. این مثل اینه که من بگم با امر صوم برو نماز به جا بیار، چون فرض بر اینه که وقتی ما میرم تو افراد یه تخییر شرعی درست میشه، توضیح دادیم قبلا کفایه رو. وقتی کسی میره سراغ فرد، این فرد به خصوصه یک امر داره، این فرد به خصوصه یک امر داره، من مخیرم شرعا بین افراد، مثل خصال کفاره میمونه، این یه فرده یه امره، اینم یه امره، حالا این منتفی امرش، من با قصد این امر میخوام اینو اتیان کنم. آیت طباطبایی میگه اگر کسی رفت دنبال فرد، عین اینه که بیاد ما قبول کنیم ازش که تو داری اینو با این قصد این یکی اتیان میکنی. شما میگه جور در نمیاد این حرفا، مگه میشه صلاتو با قصد صوم اتیان کرد و از گردن ما ساقط بشه؟ حالا اگر سر طبیعی بود تو بخش اول، ما اون حرفو میزدیم، میگفتیم عقلی که حاکمه به سقوط امر این فرد، چطوری بهت میگه برو امر اون طبیعی رو با امر طبیعی کار کن؟ وقتی میای سر فرد بدتر وضعیه. خب حالا این فرمایش های طباطبایی، فرمایش های طباطبایی ارتباطش با فرمایش محقق خویی چیه؟ حالا ببینی، ما با فرمایش محقق خویی، حالا بحثای مبناییمونو بعدا انشالله زیر فرمایش هسته امام انجام میدیم، اما مطلبی که با آقای خویی داریم اینه، خوب توجه کنی، خفایی که تو این فرمایش آقای خویی هست اینه که چطور ایشون بین این تحلیلشون و بین صحت قول محقق کرکی میخوان جمع کنن. ببین ایشون اولش یه تحلیل قشنگی که عرض کردم که اینجا نه کبرای تعارض نه کبرای تزاحمه رو ارائه میدن، بعد میگن لا یخفا ان ما ذکرناه من انه لا تزاحم بین الواجب الموسع والمزیق لا ينافي ما ذكره المحقق الثاني. آقای طباطبایی میخواد بگی ببین اگر تو معتقدی از اول این سقرای تزاحم نیست، از اول سقرای تزاحم نیست یعنی چی؟ یعنی از اول امری سراغی فرد نیامده و این نیم ساعتی که قرار پنج تا فرد درش تحقق پیدا بکنن مأمورم به نبودن که من بگم قدرت بر امتثالشون ندارم و به حکم عقل امر اینا منتفیه. اگه اینه میخوای بگی که بابا از اول مأمورم به او طبیعی محدده، دیگه نه یا این تعبیر رو به کار ببر که این فرده این تعداد افراد مزاحم به حکم عقل امرشون منتفیه، تو اونا رو با امر طبیعی اتیان کن. اول یه جمله بگو، همون جمله که آقای خویی بیان کرد که آقا این اصلا سقرای تزاحم نیستن، چون سقرای تزاحم متوقف بر انتفاع قدرت نسبت به مأمورم به. من الان قدرت رو منتفی در فرد میدونم نه در مأمورم به، اصلا من مأمورم به هم فرد نیست. اگر مأمورم به فرد نیست انتفاع قدرت در فرد، معناش این نیست که عقل گفته اینجا فعلیت منتفیه. عقل کجا میاد میگه اینجا فعلیت منتفیه؟ عقل میگه هرگاه تو قدرت رو نسبت به مأمورم به نداشتی فعلیتش منتفیه. لذا بین این دوتا مطلب نمیشه جمع کرد. من از یه طرف بگم محقق کرکی حق داره، حق با محقق نائینی نیست، تفصیل محقق نائینی غلطه، از یه طرف بیام بگم که نه محقق چیز اینجا اصلا سقرای تزاحم نیست، نمیشه بین اینا جمع کرد. ببینید جور در نمیاد. واقع مطلب اینه که محقق خویی اینجا چاره ای نداره الا این که همین حرفی که زد بگه تزاحم سقراش وقتی است که قدرت بر انجام مأمورم به منتفی بشه، حالا علا اختلافی که بین ایشون و محقق نائینی بود، ایشون قدرت رو از حکم عقل میگرفت، محقق نائینی قدرت رو از خود تکلیف میگرفت. علا اختلافن، ولی اگر قدرت منتفی شد فعلیت میره، اگر فعلیت تا فرع موضوعشه و موضوعش یعنی قدرت بر امتثال مأمورم به، دیگه تحلیل محقق کرکی غلطه. تحلیل محقق کرکی غلطه، تحلیل محقق نائینی هم غلطه. یعنی شما باید اینطوری بگی، بگی آقا آقای خویی شما قشنگ مسیر خودتو ادامه بده، بگو محقق نائینی تو با محقق کرکی یه اختلافی دارید سر منشأ قدرت، هر دوتاتون هم توافق کردید که قدرت در فعلیت دخیله، شما میگید از تکلیف میاد نائینی، ایشون میگه از حکم عقل به قبح تکلیف عاجز میاد نه از خود تکلیف، ولی هر دو متفقید بر این که این قدرت در فعلیت دخیله. خیلی خوب، حالا ما قدرت بر مأمورم به داریم اصلا، چون مأمورم به مساسی به فرد نداره، من قدرت دارم تزاحم ندارم اصلا. این تحلیل محقق خویی تو فضایی است که یه کسی انکار کبرای تزاحم کنه. فرمایش محقق نائینی و فرمایش محقق کرکی تو فضایی است که کسی تزاحم را بپذیره از باب انتفاع قدرت. نمیدونیم واقعا ایشان چطوری جمع کرده بین این دوتا مطلب. لذا همین مقدار ما اگه ما باشیم و همین مقدار از بحث انصافا حق با علامه طباطبایی بود. حتی به محقق ثانی و محقق نائینی به همه دیگه، حالا اینا دیگه آخوند که دفاع کرد از محقق کرکی، به هر کس که این رو ببره سقرای تزاهم قرار بده ایشون اشکال کرده. اشکالشان اگه ما باشیم به این مقدار انصافا حق رو باید به کی بدیم؟ به علامه. به علامه باید بگیم حق با علامه طباطبایی است، چون شما مبناتون یا اینه که امر به طبیعی میخوره یا مبناتون اینه که امر به فرد میخوره. اگر امر به طبیعی خورد، تخییر بین افراد یک تخییر عقلی است، ولی امر خورده به طبیعی و قدرت بر اتیان طبیعی در این وقت محدد وجود داره، تزاحمی هم در کار نیست. دیگه هم نمیتونم بگم به حکم عقل امر فرد رفته ولی تو برو امر طبیعی رو بیار، نمیتونم اینو بگم. اگر رفتی سراغ فرد و تخییر رو کردی، تخییر شرعی بین افراد که بدتر مسئله به تعبیرهای طباطبایی، اون موقع هر فردی با خصوصیت فردیش امری داره، اگر این امر منتفیه با قصد امر دیگری فایده نداره، نمیتونی اتیانش کنی. لذا اگه ما باشیم و این مقدار، باید بگیم حق با علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، و به عبارت اخرى محقق خویی نمیتونه بین دفاع از محقق کرکی و مبنای خودش تو این تحلیل جمع کنه. این تا اینجا امام یه مطلبی داره که ممکنه ما این مطلب رو به گونه ای معنا بکنیم و بعدم بگیم علامه طباطبایی تو بال این بوده، که حالا اونو بررسی کنیم ببینیم که اون دیگه یک اختلاف اساسی است با فرمایش محقق خویی. حالا عرض میکنه امام رضوان الله تعالی علیه، خب بعد از که فرمایش محقق کرکی رو توضیح میدن با همون توضیحاتی که بلدیم یاد گرفتیم و تکرارم دیگه نمی کنیم زیاد، که بله امر طبیعی خورده و اصلا هم تو مرحله فرد وارد نشده، این فرد مزاحم هم از جهت منات وافیه به منات و ملاکه، از این بابت هم ما مشکلی نداریم. انطباق قهری، اجزا عقلی با همین خصوصیات، یه جمله ای رو هم اضافه میکنه امام، یه جمله اضافه میکنه، میگن لازمه این تحلیل اینه که لا فرق بین موسع و مزیق، هیچ فرقی. اگه که شما باشید به این تحلیل، اول یه کمکی به این حرف میکنن، این کمک رو میگم، بعد حالا عبارت امام نگاه کنید، اصلا گفته بودم نگاه کنید، دیگه وقتم نمیرسه برای کل فرمایش ایشون. ایشون میگن اگه کسی این تحلیل رو اینطور قبول کرد، خود دیگه چرا محدودش میکنید به وسعت وقت؟ کاری نداریم به وسعت یا ضیق وقت. چرا؟ ایشون میفرماد چون وسعت و ضیق وقت که مأمورم به را عوض نمی کنه. ما اگه تو وسعت وقت باشیم میگیم مأمورم به طبیعیه، فرد آوردی طبیعی برش منطبق میشه قهره. تو ضیق وقت هم باشیم میگیم مأمورم به طبیعیه، مگر وسعت وقت سبب میشه که مأمورم به عوض شه؟ ما یه کبرای از آخوند یاد گرفتیم که الامر لا ید او الا ما تعلق به، فرض کلام اینه که ام تعلق به طبیعی. خیلی خوب، در وسعت وقت تعلق به طبیعی باید او الى ایجاد طبیعی، در ضیق وقت تعلق به طبیعی، در فرد طولی تعلق به طبیعی، در فرد عرضی تعلق به طبیعی. چه فرق؟ ایشون میگه اگر کسی مبناش این شد که ام خورده به طبیعی و خصوصیات فردیه که توضیح دادم استش با عبارات آخوند اون موقع که وارد بحث شدیم، یعنی صلات تو این نقطه منات نداره، صلات تو این نقطه منات نداره، این خارج منات نداره، ام نداره، اگر این شد نه در طول نه در عرض نه در سعه نه در ضیق وقت مأمورون به عوض نمیشه. بله، اونی که عوض میشه یه حکم عقلی است تو وادی امتثال، نه تو وادی تعلق امر. در وادی امتثال عقل حاکم در وادی امتثاله، گاهی وقتا میگه اتیان فوریه، گاهی وقتا میگه اتیان موسعه. عقل در ضیق وقت میگه فرصت نداری باید اتیان کن. خیلی قشنگشون میگه پس اگه کسی اون مبنا را داشته باشه که مأمورم بخورده به امر خورده به طبیعی و الامرویت او الا ما تعلق به و ما تعلق به الامر طبیعیه نه خصوصیات فردیه، باید با شجاعت و شهامت بگه لا فرق بین فرد طولی و فرد عرضی، لا فرق بین سعه و ضیق الوقت. دیگه شما چرا قیدش میکنید به موسع؟ تأثیری ندارد موسع در بحث ما. یه امر خورده به طبیعی تو هم قدرت داشتی بر اتیانش، امرم فعلیه به قول خود، یه عقلم حکمی داره در وادی امتثال. لذا ایشون در درجه اول یه مقداری این بحث رو تقویت میکنه که خوب کسی متوجه بشه مبنا چیه و اون کبرای محقق خراسانی رو ملتزم بشه که امر مأمورم به، دعوت امر به ما تعلق به یعنی چه، دیگه اصلا سراغ فرد نره. بعد میگن منتها، ما اینجا یه خلطی داره اتفاق میفته بین متعلق امر که طبیعیه، درست ام خورده به طبیعی، ام وقتی میخوره به طبیعی از ما ایجاد طبیعی را میخوام. حالا این انشاءالله فردا توضیح میده. ایشون میگه اگه امر بخوره به طبیعی معناش اینه که از من ایجاد طبیعی خواسته شده. فرض ایجاد طبیعی در فردی که مقدور عقلی من نیست تکلیف به محال، اگر خطاب شخصی باشه. ایشون میگه ببین اونا این آقایون اون موقع اصل حرف محقق خویی خراب میشه که میگفتن این سقرای تزاحم نیست. حالا این عبارت امام را یه توضیح بیشتری میدیم، شاید فرمایش محقق مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در یه برداشت عمیق‌تر به این برگرده. یعنی همه قبول داریم که متعلق طبیعیه، اما حیث تعلق تکلیف به طبیعی یه حیثه، اما حیث این که اونی که محقق قرضی ایجاد طبیعیه، اینو باید ببینیم. امام یک دقتی میخوان بکنن که بگن این پوشه خلاصه تعلق تکلیف به طبیعی و دعوت امر الا ما تعلق به که اولم خوب تقویتش کردیم که گفتیم لا فرق بین الافراد الموسع و المزیق طولی و العرضی و چه و چه و چه، اینو باید از او حیث جدا کنید تا انشالله فردا این جا خود به خود جور در میاد. بله همینطوره. بعد اون موقع ممکنه عبارت علامه طباطبایی رو تو این مرحله تحلیل کنیم، یعنی عمیق‌تر بگیم ما یک بحث عمیق‌تری با محقق خویی پیدا میکنیم. اون موقع با محقق خویی یه بحث عمیق‌تری پیدا میکنیم که اصل فرمایش ایشون خلاصه دوچار گرفتاری میشه تا انشالله ببینیم. بله دیگه مبنای نه مبنای ایشون هم همینه، جاهای دیگه هم ایشون تحلیل کردن جا. بله دیگه، چون همه تو خطاب شخصیه دیگه. امام هم تو همین فضا داره اشکال میکنه، امام تو همین فضا میخواد اشکال کنه تا ببینیم چه خواهد شد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا الله یه از اینجا یه چیزی میخواستم بهت بگم، ببخشید اینا رو من از اول نیت کردم. من اون سه تا سیده نمیدونم بیشتر بگم خودی بیشتر خودم نگردم خدا حافظ.